کانون انجیل تقدیم می کند. صوتی شده در خدمات مکاشفه.
نام مقاله: قدوسیت خدا. نویسنده: ریچارد لینتز. تعریف: قدوسیت خدا به پاکی مطلق اخلاقی خدا و فاصله بین پاکی مطلق خدا و انسان اشاره می کند. خلاصه: ایده اصلی قدوسیت الهی پاکی مطلق اخلاقی است. قدوسیت خدا موضوعی پایدار و مستمر در سراسر کتاب مقدس است که اغلب با ظهور تجلیات الهی در میان قوم خدا مرتبط است. مفهوم قدوسیت با روش‌های غیر منتظره‌ای مانند ظهور عیسی و تجربه پنتیکاست و روح القدس در عهد جدید گسترش یافت. قدوسیت الهی به طور اسرارآمیزی به عدالت و رحمت الهی چسبیده است و واضح‌ترین توضیح برای مرگ عیسی بر روی صلیب است. قدوسیت جذاب و ترسناک. قدوسیت به پاکی مطلق اخلاقی خداوند و نیز فاصله مطلق اخلاقی بین خدا و مخلوقاتش اشاره دارد. اشعیا نبی اعلام کرد: قدوس، 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 خداوند متعال که جلالش جهان را پر ساخته است. اشعیا 6:3. این تنها توصیف برای خداوند است که در یک ساختار سه بار تکرار شده و یک آرایه ادبی برای تأکید بسیار زیاد است، به این معنی که خدا فقط اندکی قدوس نیست، بلکه خداوند واقعاً واقعاً و واقعاً قدوس است. این اصطلاح تکرار می شود تا به مردم اسرائیل در آن زمان و به ما در زمان حاضر یادآوری کند که قدوس بودن خداوند موضوعی روحانی و بسیار با اهمیت است. همچنین به عنوان یک هشدار برای ما انسانها عمل می کند و یادآوری می کند که ما انسانها قدوس نیستیم. قدوسیت یک نشانه مشخص برای تعیین جدایی بنیادین خدا و مخلوقات گناهکار انسانی است، به خصوص انسانهای سقوط کرده که نجات آنها کاملاً به خداوند بستگی دارد و باید قدوسیت را در آنها ساکن کند. ایده اصلی که ورای قدوسیت قرار دارد پاکی مطلق اخلاقی است، به این معنا که خداوند فقط نیک و مطلق نیست، بلکه او تنها منبع و معیار نیک بودن است. در این زمینه نیکویی یک ثبات صریح و آشکار دارد، زیرا ریشه در جاودانگی و پایداری خداوند دارد و نیکی هرگز تغییر نمی کند، چون خداوند نیکو هرگز تغییر نمی کند. پاکی مطلق اخلاقی خداوند اغلب مفهوم ضمنی خطر را نیز به همراه دارد. در بین قوم اسرائیل ترس بسیار زیادی برای نزدیک شدن به خدا وجود داشت، زیرا می ترسیدند مبادا قدوسیت او آنها را در هم بکوبد و هلاک شوند. برای قوم اسرائیل حضور خداوند مایه تسلی زیادی بود، اما در عین حال برای زندگی نامقدس آنها تهدید بزرگی به حساب می آمد. هیچ کس با بی‌تفاوتی یا سرسری به خدا نزدیک نمی‌شد، بلکه یک واسطه نیاز بود تا از طرف آنها نزد خدا برود، تا مبادا به خاطر نامقدس بودنشان در محضر قدوسیت مطلق خدا قرار بگیرند و از عواقب آن رنج ببرند. قدوسیت در عهد قدیم و جدید. در سراسر عهد قدیم قدوسیت خداوند به طور نمادین و به روش‌های مختلف تأیید شده است. در دوران پاتریارک‌ها، یعنی ابراهیم، اسحاق، یعقوب و یوسف، ختنه به صورت قانون درآمده بود تا اهمیت جدایی حاصل از گناه عهد شکنی با خداوند را به صورت نمادین بیان کند. تجلی خدا در زمان موسی در بوته آتش، بلایای دهگانه، خروج، رعد و برق در کوه سینا، همگی نشان دهنده یک تجربه ترس، وحشت و امید به هنگام ظاهر شدن خداوند است. در خیمه ملاقات، خروج 26 و سپس در معبد، اول پادشاهان 6 و 8، مکان حضور خدا معروف بود به قدس الاقداس. سنگینی و فزونی حضور خداوند نیز باعث می شد که فقط یک نفر بتواند وارد قدس الاقداس شود. البته آن هم فقط از طریق یک قربانی شایسته که جایگزین مقبولی از طرف گناهان قوم بود. تشریفات مذهبی سالانه روز کفاره، لاویان 16 و 23، عبرانیان 9، زمانی بود که کاهن اعظم در اسرائیل وارد قدس الاقداس می شد و با پاشیدن خون یک بره قربانی و بدون عیب بر روی مذبح مرگی نیابتی به شکلی نمادین برای قوم اسرائیل داده می شد. تنها واکنش مناسب انسان در هنگام مواجهه با قدوسیت خداوند به خاک افتادن و پرستش کردن خداوند بود. در عهد جدید قدوسیت الهی اغلب و به طور آشکارا به روح خدا تعلق دارد که در عهد جدید 89 بار به عنوان روح القدس به آن اشاره شده است. قدوسیت خداوند که به عنوان تنها مانع اصلی جدایی خداوند از انسان نامقدس به حساب می آمد، اکنون در اغنوم ثلاثه ساکن است و به قلب انسان نامقدس وارد شده است و به این ترتیب قدوسیت خداوند در قلب انسانهای نامقدس جای گرفته است. روح القدس قدوسیت را به مکانی آورد که هیچ قدوسیتی در آن وجود نداشت و ایمانداران به وسیله روح القدس در قدوسیت خداوند شریک می شوند. مشیت الهی از ابتدای پیدایش تا پایان مکاشفه این است که جهان را به مکانی مقدس برای سکونت خود تبدیل کند. این هدف ریشه در آسمان‌ها و زمین جدید، مکاشفه 21 و 22 و باغ عدن، پیدایش بابهای 2 و 3 دارد. زمانی که خداوند جایی خلق کرد پر از نیکویی، به هر حال با این هدف خداوند بهای آنچه را که در باغ عدن از بین رفت را در عیسی دوباره به طور کامل بازخرید می کند. یعنی قومی که ملک خاص خدا است و در حضور قدوس خدا در امان خواهند بود. قدوسیت و ارتباط آن با عدالت و رحمت خداوند. در کتاب مقدس موضوعات اخلاقی متعددی وجود دارد که با قدوسیت الهی ارتباط دارند. برجسته ترین این موضوعات عدالت، نیکی و رحمت هستند. عدالت الهی یکی از نتایج قدوسیت الهی است که پیامدهای اخلاقی اعمال را نشان می‌دهد و اعمال نیک را از اعمال شیطانی جدا می‌کند. پیامدهای عدالت برای اعمال شیطانی جریمه‌ای متناسب با این نوع اعمال است. هنگامی که عهد قدیم می‌گوید چشم در مقابل چشم و دندان در مقابل دندان، ممکن است برای شنوندگان معاصر ناخوشایند باشد، اما خیلی ساده این گفتگوی باستانی اشاره به این موضوع دارد که مجازات باید مناسب با جرم باشد. هر کاری پیامدهایی دارد. معیارهای عدالت تعیین کننده چگونگی عواقب این جرایم هستند. شریعت اسرائیل در کتاب لاویان پیامدهای هر کاری را مشخص می کند. هرچند برای هر عمل ممکنی مجازات در نظر نگرفته است. عدالت الهی معیار و استانداردی است که تمام اعمال انسانی در نهایت به وسیله آن مورد داوری قرار خواهند گرفت. خداوند در سراسر کتاب مقدس یادآوری می کند که نمی توان به خداوند رشوه داد. تثنیه باب 10 آیه 17 و خدا حق کشی نمی کند. دوم قرنتیان باب 19 آیه 7. این یادآوری مهمی است که بدانیم مجازات الهی کاملاً عادلانه خواهد بود. کنایه غیر منتظره و عظیم کتاب مقدس آن است که خداوند نسبت به بی انصافان منصف است و به آنها رحم می کند. حتی وعده خداوند در باغ عدن به آدم و حوا مبنی بر اینکه نسل زن سر مار را خواهد کوبید، پیدایش باب 3، یک وعده است که خداوند شیطان را هم با عدالت شکست خواهد داد و در عین حال نسبت به افرادی هم که شایسته رحمت نیستند رحم می کند. پیدایش باب 3 آیه 15، غلاطیان باب 3 آیه 16. اساس عهد بسته شده با ابراهیم، پیدایش بابهای 12 و 15، رحمت خداوند بود و تنها واکنش مناسب اسرائیل و فرزندانش نسبت به این رحمت اعتماد به این رحمت الهی بود. آنها به هیچ عنوان نمی توانستند رحمت خدا را تحصیل کنند. با این حال پرسشی که همچنان مطرح است این است که با گناهان آنان چگونه برخورد می شود؟ آیا خداوند صرفاً به دلخواه گناه آنان را فراموش می کند؟ آیا خداوند برای نشان دادن محبت خود عدالت خود را نادیده می گیرد؟ آیا نیمی از شخصیت خداوند یعنی نیکی و عدالت قربانی نیمه دیگر او یعنی رحمت و محبت خواهد شد؟ پاسخ همه این پرسش ها در شناخت کافی از قدوسیت خداوند نهفته است که نه عدالت خود را قربانی می کند و نه رحمت خود را کاهش می دهد. تمام نمونه های تجلی قدوسیت خدا در سراسر عهد قدیم سایه ای از کفاره نیابتی عیسی بود. در تمام این متون واقعیت تکان دهنده آن بود که خود خدا جریمه گناه انسانها را بر روی صلیب پرداخت خواهد کرد و به این وسیله رحمت خود را در بخشش گناهان نشان خواهد داد. کسی لایق این رحمت نبود، چون اساساً هیچ کس لایق رحمت خدا نیست. اما این کاملاً عادلانه است، چون جریمه گناه تمام و کمال پرداخت شد توسط عیسی. رحمت الهی عدالت الهی را خدشه‌دار نمی کند و همچنین عدالت او مانع رحمت او نمی شود. راز بزرگ صلیب در این است که باعث رضایت کامل عدالت الهی می شود تا کمال رحمت الهی نمایان شود. رومیان بابهای 3 و 4. نتیجه گیری: قدوسیت خداوند سنگ بنای تمام روایت‌های کتاب مقدس است. قدوسیت او به این معناست که تمام نظم خلقت بر اساس یک نظم اخلاقی ثابت عمل می‌کند و در این نظم خیر و شر هرگز اصطلاحاتی نسبی و مشروط به تمایلات و زائقه اخلاقی فرهنگی نیست. شکوفا شدن انسان همیشه تابعی از شادی و تمایل به چیزی است که خدا را شاد می کند و به آن میل دارد. کل کتاب مقدس قدوسیت خدا را شفافترین چارچوب مرجع برای فساد و نابودی انسان می داند. همچنین قدوسیت خدا به تجلیات اسرار آمیز، حیرت آور و ترسناک او به روش‌های مختلف در تاریخ بشر اشاره می کند. بزرگترین امید و ترس هر اسرائیلی دیدن خدا بود، زیرا قدوس مطلق همیشه هم جذاب و هم ترسناک است. کلیت قدوسیت خدا در زندگی، مرگ و رستاخیز عیسی جاری است. به همین دلیل عده کمی از همعصران عیسی او را در صفحات انجیل درک کردند. هنگامی که خداوند در تاریخ آشکار می شود، حضور او غیر قابل توصیف است. نخستین واکنش مناسب در مقابل آشکار شدن او پرستش و شکرگزاری است که ممکن است فقط پس از شناخت او پدیدار شود. هنگامی که خداوند تقدس خود را به زندگی ما می فرستد و با روح القدس خود با ما سخن می گوید، خبر خوش مرگ و رستاخیز عیسی به جای مرگ ما در میان ملت ها پخش می شود. وقتی در نهایت خداوند شیطان را شکست می دهد، دیگر نیازی به یک معبد با قدس الاقداس نیست، زیرا خداوند برای همیشه و تا ابد در میان قوم خود ساکن خواهد شد. نویسنده ریچارد لینتس.